الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد. وعلى اطرته الطاهرين واللعن الدائم على اعدائه مجمعين الان الى لقاء يوم الدين آمین یا رب العالمین. عرض کردیم که حضرت حق حضرت آدم و حوا را به جهت اکرام مجدد در منطقه در زمین که مختصات فوق‌العاده‌ای داشت و بهشت مرسوم بود و موسوم بود سکونت داد و آوردن این دو بزرگوار هم به این منطقه باز به حسب اکرام این دو بزرگوار بود. اما شیطان در پی تمرد از سجده بر آدم به جهت قسمی که یاد کرده بود و بنایی رو که در نظام خلقت ایجاد کرد که من وسوسه می کنم و حضرت حق هم بهش مهلت داد، آغاز وسوسه را از این دو بزرگوار شروع کرد. در سوره مبارکه بقره آیه 36 فأزلهم الشیطان، شیطان موجب لغزش اون دو بزرگوار شد انها از محل سکونتشون، در اونجا وسوسه را آغاز کرد فأخرجهما مما کانا فی و موجب شد از اون جایی که بودن خارج بشن. اما از اونجایی که وسوسه هر موجودی به حسب حال خودشه، حضرت آدم رو چجوری وسوسه کرد؟ در سوره مبارکه طه آیه 120، هر کسی این آیه رو دقت بکنه متوجه می شود که محل این بحث کجاست؟ روی زمینه و ربطی به بهشت آخرتی نداره. قبل از اینکه آیه رو بخونم من از آیان سوال میکنم، از مختصات بهشت آخرتی زندگی به چه خصوصیتی هست؟ جاودانه است. شما اگه در آخرت باشید که بالاخره میریم، حالا امروز نرفتیم فردا میریم، نگران نباشید، بالاخره میریم، دیر و زود داره اما سخت و سوز. اما هر کی که رسیدیم به آخرت دیگه آخرت جای دیگه وجود نداره، جاودانه است. این آیه رو که دقت بکنید، این آیه خودش میگه اصلا محل بحث کجاست. در سوره مبارکه طه آیه 120 میخوام بگم که اقوای هر کسی به حسب حال همون کسه، همه رو به یک شکل وسوسه نمیکنه. فوسوسه الیه شیطان، شیطان جناب آدم رو وسوسه کرد. به چی؟ به این که قال یا آدم، گفت آدم هل ادلکم، میخوای تو رو راهنمایی کنم، علی شجره الخلد، بر یک درخت جاودانه، و ملک لا یبلا، سلطنت بی پایان. خب این اگر در آخرت بود که دیگه راهنمایی نمیخواست، اونجا جاودانه بود همه. بنابراین در یک فضایی صحبت میکنه که جاودانه بودن یک امتیاز محسوب میشه. قیامت چه بهشتش باشد چه جهنمش باشد جاودانه است، دیگه امتیازی نیست، دیگه راهنمایی نمیخواد، دیگه دلالتی نمیخواد. اما همین که بخوای ببرم یه جای کاری بکنه که برای همیشه بمونی، اگه بهشت آخرتی بود که بنا برای همیشه بمونه که، از همین آیه استفاده میشه که محل بحث کجاست؟ در عالم دنیاست. خب حالا آدم جاودانه بودن رو برای چی میخواست؟ بمونه که مثلا خوب بخوره و خوب بخواب و بیان نه، خب ولی یه خداست، او برای پرستش بالاتر، برای بندگی بیشتر، هر کسی به حسب خودش. اما متاسفانه این اتفاق افتاد، حضرتش این لغزش رو دوچار شد، این دستور ارشادی و اخلاقی حضرت حق رو مورد توجه قرار نداد. که بهتره به این درخت نزدیک نشی. شد بالاخره. و گفتیم هم که این بهتره رو از کجا حاصل کردیم؟ بله؟ از این که حضرت آدم پیامبر خداست و پیامبر خدا همواره معصوم است و عصمت با گناهی که موجب عقوبت بشه و جمع نمیشه. عصمتش اقتضا میکند که این گناه گناه عقوبتی نبوده باشه. یه گناه اخلاقی است که تعبیر ما فکر میکنم یه تعبیر رسایی باشه. از تو بعیده که همچی کاری بکنی. ما توقع نداشتیم تو این کارو بکنی. منتها ما توقع نداشتیم تو این کارو بکنی. ما توقع نداشتیم تو این کارو بکنی. هر که بامش بیش توقع نداشتیم. اما یک تاها 117 فلا یخرجنکما من الجنت فتشقی. از اینجا بیرونت نکنن که اگه رفتی به درد سر دوچار میشی. وقتی خارج شد اولین چیزی که براش اتفاق افتاد چی بود؟ درد و سر بود. دو، در تاها 118 ان لک الا تجوع ولا تعرا. در محل سکونت اولیتون نه گرسنگی وجود داره نه برهنگی. وقتی خارج شد هم گرسنگی حاصل شد هم چه ها؟ بله؟ هم برهنگی. در سوره مبارکه تاها 121 فاکلا منها. وقتی هر دو بزرگوار از اون شجره ممنوع خوردن فبدت لهما سوآتهما. اون چی که از اندامشون باید پنهان باشد چی شد؟ آشکار شد. پس هم دوچار درد و سر شدن. هم گرسنگی و هم چی؟ برهنگی، فضاحت شد. سه، تاها 119 و انک لا تزمع فیها ولا تزها. در محل سکونتتون نه تشنگی وجود داره نه آفتاب زدگی. پس وقتی از اونجا خارج شدن هم تشنگی بود و هم اینم چهار تا درد و سر. درد و سر بعدی طی آیه 121 سوره مبارکه تاها و اس آدم ربه فغوا. آدم پروردگارش رو نافرمانی کرد و از همه اون مواهب خودش رو محروم کرد. کدوم مواهب؟ عدم تشنگی، عدم برهنگی، عدم گرسنگی، عدم عرض و حضور که مشقت. خودش رو از همه اونها محروم کرد. مورد این خطاب قرار گرفت. اهبتا منها جمیعا. از اینجا لطف کنید برید بیرون. لسان خدا با حضرت آدم اهبتاست. تقاضا میکنم تشریف ببرید. ولی لسان خداوند با شیطان اخرج برو پی کارته. معلوم میشه که نوع تمرد با همدیگه چیه؟ متفاوته. فرق بشه بین بفرما و اون سومیه. به اون شیطان سومی رو گفتن ولی به حضرت خدا بفرمایید. لطف کنید دشت ببرید. این تنزل هم یک تنزل چی بود آقا؟ مقام. توجه فرمودید. بنابراین از بهشت که خارج شد چهار درد و سر سختی، تشنگی و آفتاب زدگی، گشنگی و برهنگی و بالاخره تنزل مقامی برای ایشان چی شد؟ حاصل شد. خب این فتنه‌گری شیطان از آدم علیه السلام شروع شد به بچه هاشم خط شد. شما بچه پدر مادرتون نباشین اگر حرف شیطان رو گوش ندین. همین چون حلال زاده هستین دچار وسوسه شیطان میشین. بابامون شد مادر، ما که دیگه حساب کتابی نداریم که. ما هم که حلال زاده بچه اون پدر مادر قطعا دچار بند وسوسه خواهد شد. ولی اختارشو داده خداوند علی الله دستور مبارک اعراف 27 یا بنی آدم فرزندان آدم لا یفسنن نکم شیطان. فریبتون نده شیطان. کما اخرج ابویکم من الجنه. کما اینکه باباتون رو و مادرتون رو موجب شد از اون محل عالی خارج بشه، از اون محل عالی خارج بشه و به صورت با فتنه‌گری بود. نگفت بیا بریم مثلا فلان کارو بکنیم. گفت میخوای درخت خوبی رو بهت نشون بدم؟ ولی این رو خدا قبلا ازش نهی کرد. تا اینجا داستان آدم و شیطان به شکل تقابلش رو تمومش. اما دوباره برگردیم به سراغ شیطان. خب یعنی آدم و شیطان در یک نگاه کارشون تمومش. حضرت آدم در سرزمین‌های عالی زمین سکونت داشت، اما در سرزمین‌های عادی زمین که حالا ما هم دیگه عادی هستیم، همین عادیاش به چنده و همین عادیاشون مردم برای به دست آوردن شکار میکنن، دیرن تمام عالم و آب و آتیش میزنن، تمام قیامت و بعضی ها دارن به آتیش میزنن، نه عالم و قیامتشون رو به آتیش دارن میزنن. همین کاره منتها انگیزه اون خروج با انگیزه این خروج زمین تا آسمون فرق بکنه. اون یه انگیزه الهی داشت و ما شیطانی متاسفانه. خب دو تا سوال راجع به این موجود باقی میمانند. یک، خدا چرا شیطان رو خلق کرد؟ جواب، به همون دلیل که انسان رو خلق کرد. در سوره مبارکه زاریات آیه 56، و ما خلقت الجن والانس الا، ما آدمیزاد و جنیان رو خلق نکردیم مگر برای که به مقام عبودیت برسن. خب همانطور که همه انسانها به مقام عبودیت نمیرسند، تمام جنیان هم به تمام مقام عبودیت نمیرسند. برای یه بی نماز هم که در مسجد رو نمیبندن. حالا شیطان که از طایفه جن بود به مقام عبودیت نرسید. خب نرسید. به خاطر که یه نفر نمیرسه که در مسجد بیانن که. پس هدف از خلقت رسیدن به مقام عبودیت، همون هدفی که در خلقت انسان وجود داره. کمال انسان و کمال جن این است که به مقام عبودیت برسن. لکن شیطان که از طایفه جنیان بود به یه همچین جایی نرسید، ولی خب خیلی از جنیان به این مقام عالی رسیدن. حالا چون ارتباطاتمون خیلی با اون خیلی قوی نیست، خیلی جریاناتشون رو نقل نمی کنیم، اما برخی از داستانها هست، مشهور معروف موثقین نقل می‌کردند که ببینید داستان بخواید نقل کنید تای داستان باید معلوم بشه. من روایت برای شما می‌خونم، شما میگی کی گفته؟ یه امام صادق. بعد میگی کی از امام صادق نقل کرده؟ مثلا من باید بگم زرارت ابن عیان نقل کرده. اگه زراره نباشه شما قبول نمی‌کنید. روایت کیو؟ امام آشتو. داستانی که از زبان مردم عادی خارج میشه رو براحتی بیپذیری بدونید که سلسله سند رو پیدا کرده باشید. این رو موثقین نقل میکردن که در زمان مرجعیت حضرت آیت الله العظما آقای اسد احمد خونساری که امام مسجد سدعیز الله بودن و زمانی که ایشان در دوران حیاتشون بود، اعلمیت ایشان محرز بود نسبت به بقیه آیان. ایشان در مسجد سعیز الله ختمی رو برای شخصیتی از طایفه جن گرفتن به نام زعفر جنی. این زعفر همون کسی بود که ایشان همون شخصیتی بودن که در واقع کربلا از وجود نازنین سید الشهدا اذن مشارکت در جنگ گرفتن و حضرت محروم کردن، حالا به دلایلی که خودشون داشتن و بهشون اجازه ندادن. و جناب خونساری رحمت الله علیه برای این شخصیت ختم گرفتن. پس از این طایفه آدم های موجوداتی هستن که به بالاترین مقام خودشون رسیدن و از همین طایفه هم موجوداتی هستن که نتوانستن اون مسیر رو طی بکنن. قبل از اینکه تمرد بکنه در مورد خیلی کار کرده بود، 6000 سال عبادت کرده بود و موجود زمینی موجود آسمانی شده بود، موجودی شده بود در ردیف ملائک، یه همچه قدرتی رو پیدا کرده بود. اما خب به یک سرپیچی عمل رو به باد. سوال دوم، خب خداوند که شیطان را در قرآن موجود ویرانگر سعادت معرفی میکنه، میگه این مخل سعادت شماست. خب چرا بهش مهلت داد؟ خب به این مهلت نمیداد ما میرسیدیم به مقصد دیگه. به این موجود ویرانگر، ویرانگر سعادت چرا فرصت داد؟ برای پاسخ به این مسئله جوابهای متعددی وجود دارد و من هم به فراخور جلسه برخی از اون جوابها رو چکار بکنم؟ بیان میکنم. یک، خدا به شیطان مهلت داد اما شیطان را بر بنی آدم مسلط نکرد. شیطان را در دوره زندگی بنی آدم بهش قدرتی نداد که اگر گیر به یک انسانی داد، اون انسان به حسب جبر باید چیکار بکنه؟ منحرف بشه. نخه؟ او رو مهلت داد ولی مسلطش نکرد. در سوره مبارکه هجر آیه 42، ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، بندگان من تو هیچ سلطه‌ای بر اونها نداری. مشکل رفیق من موضوعیه نه حکمی. اگه کسی دچار وسوسه لغزش عقابی شیطان شد، خودش شناگر قابلی بوده، خودش زغال خوبی بوده، نه اینکه اون کاری کرده. تمثیلی رو که برای شیطان میزنن این است که من در جلسات گذشته عرض کردم. در تاریکی، تاریکی محض، کنار جوب آب که بشینی، آب، البته جوبی که آب داشته باشه، الان که خدای نکرده شنیدیم که صدامون هم آب نداره، چه برسه جوبا. و ایشالله خداوند به حق امیرالمومنین نزولات آسمانی رو برای ملت فراوان میگردانم. اما یه نکته هم هست برادر من، لیوان رو از اون طرف هر چقدر که آب بریزن اگه تش سوراخ باشه پر. خب ما باید یه خود مراقبت بکنیم در مصرف کردن. این صد، اگر صد هزار میلیارد لیتر هم آب داشته باشه، با این نحوه استفاده ملت ایران که الحمدلله رب العالمین ملت مصرف گرایی هستند، که اگر آدم آمار این حرفا رو بخواد بزنه که اصلا فضاحت، سبد کتاب در سبد زندگی مردم ایران رتبه 13 رو داره، اما نوشابه مصرفش 5 برابر جهانه. جهان لوازم آرایشیش هم همینطوره، بقیهش هم همینطوره. اصلا من بسید بگم خیالتو راحت کنم، 7 میلیارد انسان دارن تلاش بکنن که 70 میلیون ایرانی استفاده بکنن، و چینی ها 1 میلیارد دیگه. چه خیلی رقم رو بی خود نگفتن. حالا اروپایی هم که دارن میان، اونا هر با هم جمع کنید 400-500 میلیون، و آمریکایی هم میان دارن تلاش میکنن که ما خوب مصرف بکنیم. حالا چی میخوایم از این روحیه رفاه زدگی دست برداریم؟ ما هم مثل مردم دنیا تلاشی بکنیم برای، البته حالا برخی نگم فلانی مثلا فرض کنید بقیه امور رو نگاه نمیکنه. چرا امور رو نگاه میکنیم؟ اما خب بالاخره آدم میبینه که مثلا فرض کنید که از ماشینی که مردم زیر پاشون میذارن خارجیه تا خمیر دندونی که مصرف میکنن. حالا امید دارم که انشاءالله ما هم بتوانیم در این عرصه صنعتی شدن و علمی شدن جهان جایگاه خیلی خوبی رو حداقل برای کشور خودمون فراهم بکنیم که آقا مردم ایران رغبت بکنن جنس داخلی مصرف بکنن انشاءالله. به صورت خدا هر چقدر بارون بفرسته تای صدا سوراخه به حسب اسراف بنده و شما. صدا سوراخ نیست، مصرف از صدا به نحو وحشتناکی هستش. به صورت آجان شما بغل یه جوب آب بشینید که داره حرکت میکنه، که آب داشته باشه و تاریک باشه. شما حرکت آب رو نمیبینید تو تاریکی. ماه که از پشت ابر میاد شما حرکت آب رو میبینید. ماه موجب چی شده؟ دیده شدن حرکت آب شده، نه موجب حرکت آب. شیطان رابطه اش با بنده و شما موجب این است که اثبات کند شناگر خوبی هستی. یعنی اون میگه تو خودت خرابه وضعه، همین بیشتر از این بدبخت نمیگه. فقط ثابت میکنند که من وضعم خرابه، نه اینکه وضع من خراب بکنه. چون وضع من خراب است میتواند در من نفوذ پیدا بکنه، و الا چرا در عباد مخلص نمیتونه نفوذ پیدا بکنه؟ چون اونها وضعشون خراب نیست، چون اونها در ورطه گناه شناگران قابلی نیستن. پس شیطان اولا مهلت پیدا کرده اما تسلط پیدا نکرده. سوره مبارکه نحل آیه 99، انه لیس له سلطان، برای تو تسلطی وجود ندارد، علی الذین آمنوا، بر کسانی که ایمان آوردن، و علی ربهم یتوکلون، و بر کسانی که به خدا توکل میکنن، به خدا اعتماد میکنن، به خدا رو ابطال نمیکنن. کسانی که خدا ایمان آوردن و کسانی که خدا رو بهش اعتماد دارن، شیطان هیچ تسلطی بر اونا نداره. اما در همین سوره مبارکه نحل آیه 100، انما سلطانه علی الذین یتولونه، تسلط شیطان بر کسانی است که ولایت و دوستی شیطان رو پذیرفتن، و علی الذین هم بهی مشرکون، کسانی است که اهل شرکن. پس او تا راه نفوذ نبیند نمیتواند لغزش ایجاد بکنه. راه نفوذ دست شیطان نیست. راه نفوذ رو کی ایجاد میکنه؟ خودمون ایجاد میکنیم، خودمون ایجاد میکنیم. بعدم تمام تصرف شیطان یه دعوته، بیش از دعوت نیست. در سوره مبارکه ابراهیم آیه 22، ما کان لی علیکم من سلطانه، من تسلطی بر شما نداشتم. روز قیامت جلو همه گناهکارانی که میگن این بود که ما رو باعث بدبختی اون شد، از خودش دفاع میکنه و خداوند این دفاعیه رو میپذیره. ما کان لی علیکم من سلطان، من تسلطی بر شما نداشتم، الا ان دعوتکم، مگر اینکه من شما رو دعوت کردم، فاستجبتم، خب شما هم اجابت کردی، خب خودت ناباب بودی، به من چی کار داره؟ مگه فقط تو این عالم دعوت من بود، دعوت خدا و پیغمبرا نبود؟ خدا و پیغمبرا که برای تو معجزه آوردن، من که معجزه نیاوردم. تو پیغمبران رو دیدی، منو که هرگز ندیدی. کدومتون میتونی ادعا کنه آقا ما شیطان رو دیدیم؟ اگه سالم بوده باشیم، چون بعضی ممکن توهم داشته باشن یا ما دیدیم، کدوم میتونه ادعا بکنه آقا ما شیطان رو؟ هیچ کس موجود ندیده را حرفش گوش کرده؟ خب حرف خاتم انبیا رو که خب دیدند و شنیدیم، و چرا حرف او رو گوش نکردیم؟ چرا دعوت او رو گوش نکردیم؟ چون خراب داخل دیگه، خراب داخل. پس تجد فلا تل امونی، منو ملامت نکنیم، بریم بابا به کارتون و لوم و انفس کنم، خودتون مقصر. این جواب اوله و جواب درستی هم هست. جواب دوم این است که آقا شیطان تنها عامل بدبختی انسان نیست. انسان در مسیر سلوک 4 دشمن داره. یکی شیطان الجن که ابلیس، یکی شیاطین الانس هستن. حالا شیاطین الانس مصادیق زیاده، ولی ترجمه فارسیش همون که تو میگی رفیق نابا، یا اون هم یکی از عامل بدبختی است، رفیق نابا. یکیش نفس انسانه، یکیش نفس انسانه. و یکیش هم چی آقا؟ حب به دنیا. حب به دنیا که اگه فرصت بشه آدم حب به دنیا رو بخواد مطرح بکنه، متوجه میشیم چون نفس ما خراب است شیطان نفوذ پیدا میکنه. چون ما دارای حب نفس هست، حب دنیا هستیم، شیطان نفوذ پیدا میکنه. یعنی اون زمینه خرابیه هست، اونم تسلط پیدا میکنه. اون ننه مرده هم نبود، نفس پدر ما رو به تنهایی در میورد. خب شیطان عامل بدبختی همه شد، خودش دوچاره چه بدبختی شد؟ کی اونو بدبخت کرد؟ کی شیطان رو بدبخت کرد؟ نفسش. حسادت و تکبر از خصوصیات چیه؟ موجودات نفسانی. نفسش بیچارش کرد. یعنی همه عوامل بدبختی انسان شیطان نیست. لذا نمیتوانیم بگیم یه موجودی که عامل 100% علت تام نیست پس نباید باشد. شیطان هم نمی بود، نفس پدر ما رو در می آورد. شیطان هم نمی بود، حب دنیا پدر ما رو در می آورد. خب خدا حب دنیا رو نیاره، خدا نفس رو نذاره، خدا شیطان رو پس تو بخوای چیکار کنی؟ واسه تو بخوای چیکار کنی که این حالا باید توضیح بدیم. اما عرض آخر من در این جلسه، برخی این حرف رو بزنن، این حرف قشنگه، میگن شیطان کلب معلمه. کلب معلم میدونی یعنی چی؟ سگ نگهبان. شما یه ویلا میخری بیرون از شهر، یه سگ هم میذاری سگ نگهبان. کار این سگ چیه؟ بله؟ این که غریبه ها رو راه نده. همچی که سر کله غریبه رو میبینه شروع کنه پارس کردن. در سیستم ملکوتی الهی شیطان سگ معلم غریبه را نمیده الا عبادک من همول، فقط عباد مخلص آشنای اونجا هستن، بقیه رو براشو پارس میکنه برو که تو اینجا نیستی. این نقش کلب معلم یه نقش اساسی است در نظام خلقت برای شیطان. از همین جهت اصلا آفریده شده، از همین جهت آفریده شده. و بقیه مطالبش رو انشاءالله در جلسه آینده درس خواهم کرد. اما وجود نازنین پیامبر عظیم و شأن اسلام، 20 روز که از ماه رمضان تمام میشد، دهه سوم ماه مبارک رمضان، زندگی شخصی خودشون رها میکردن و سکونت در مسجد پیدا میکردن. به این اعتبار که دهه سوم ماه مبارک رمضان عنایت خدا و بخشش خدا و اون چی که قرار است لطف بکند از اون دو دهه چی آقا؟ به مراتب بیشتر است. و ما در دهه چندم هستیم؟ در دهه سوم هستیم. و وجود نازنین حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود نشستن من در مسجد برای من ارزشش از نشستن من در بهشت بیشتره. نه متوجه حدیث شدین یا نه؟ میگه آقا من در مسجد بنشینم برام ارزشش بیشتر از نشستن در بهشته. چرا؟ چون بهشت رضای خودمه، اما مسجد رضای خداست و من بین رضای خدا و رضای خودم رضای خدا رو انتخاب بکنم. شما مردم محترم، شما مردم بزرگوار که در ایام گذشته از اول در مسجد حضور داشتید، حضورتون هم حضور پررنگ و پر رونق بود و ما میفهمیم این معنا یعنی چی. که کسی که بخواد ساعت 1 بیاد، یعنی بعد ساعت 11:30 در واقع کار بیاره روی فیتیله، زوج و فردشو میفهمیم، طرح ترافیکشو میفهمیم، بنزینش رو میفهمین، اشتغالش رو هم میفهمین، اما شما فقط و فقط برای تأسی و امیر المؤمنین، برای کسب رضای خدا آمدید به مسجد، رونق دادید جلسه معارف دینی رو. خدا انشاءالله که به زندگی شما رونق عنایت بفرماید و همین رو تأسیان به وجود ناظرین پیامبر عظیم الشأن اسلام که زندگی شخصی رو رها می کردن و در دهه سوم در مسجد سکونت می کردن که از مواهب باقی مانده رمضان در دهه سوم بیشتر استفاده بکنن، تأسیان به رسول اکرم این آمد و شد رو در دهه سوم انشاءالله ترک نخواهید. نگید آقا دیگه دیشب هر چی قرار بود بشه شد دیگه، یا ما بهشتی شدیم یا جهنمی. ما اینقدر الحمدلله قدرت داریم که تا خود صبح میتونستیم خودمون رو جهنمیش کنیم. اما اون چیزی رو که آخر سر میدن هم بیشتر است هم بهتر. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت بفنائک عليك مني سلام الله ابدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين. السلام على الحسين. يا وجه جهان يا وجه جهان ان الله هدیه به پیشگاه مقدس امامان امروز، وجود نازنین حضرت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی و وجود نازنین شفیع امت حضرت ابا عبدالله الحسین و هدیه به روح پرفتوح امیر المومنین علی علیه السلام. سه صلوات قرار داد.